نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه های شروع 11 مهر ماه، اولین لحظه های شروع سه‌شنبه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. هر شب همین موقع این برنامه شروع میشه و 45 دقیقه این برنامه زنده هست و ادامه داره و در این برنامه زنده هم همکارانم تا این لحظه تلاش کردن شما رو درباره تازه ترین جریان های خبری بروز کنن. ابتدای مجله نیمه شب مثل همه مجله های رادیو فردا خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه هایی رو در ادامه خواهید شنید. حسن جعفری هم الان رسید در استودیو. سلام بر تو.
آزاده، سلام بر تو و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها را از نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل آغاز می‌کنیم. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، ساعتی پیش در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای آمریکا، فرانسه، قطر، عربستان و ترکیه را متهم کرد که با پشتیبانی از شورشیان سوریه، به گفته او از تروریسم حمایت می‌کنند. وزیر خارجه سوریه همچنین درخواست‌ها برای کنارگیری بشار اسد از قدرت را مداخله پر سر و صدا در امور داخلی سوریه توصیف کرد.
تدعو رئيس الجمهورية العربية السورية للتنحي وذلك في تدخل سافر في شؤون سوريا الداخلية.
از سوی دیگر سخنگوی بانگیمون گفته است که دبیرکل سازمان ملل در دیدار با وزیر خارجه سوریه از اینکه بحران 18 ماهه در آن کشور رو به وخامت می‌رود اظهار سرخوردگی کرده و از دولت سوریه به شدت انتقاد کرده است. سیر سعودی بهای ارز در بازار آزاد تهران روز دوشنبه نیز ادامه یافت و ظرف یک روز از ارزش ریال 15% کاسته شد. بنابر گزارش‌ها بهای ارز به طور لحظه‌ای روز دوشنبه تغییر می‌کرد و هر دلار آمریکا در ساعاتی از روز به نزدیکی 3500 تومان رسید. در همین باره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایران به طور روزافزون از ساختار مالی جهانی مجزا می شود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش به خبرنگاران گفت سقوط بی‌سابقه ارزش پول ایران نشان دهنده موفقیت فشارهای بین‌المللی است. خانم نولند همچنین گفت کاهش ارزش پول همواره بر روی مردمی که از آن پول استفاده می کنند اثر می گذارد. مسئله فعلی این است که تصمیمات دولت ایران چیست؟ انتخابات پارلمانی گرجستان روز دوشنبه در این کشور برگزار شد و بنابر برخی نظرسنجی‌ها حزب مخالف دولت توانسته است در این انتخابات بیش از 50% از آرا را کسب کند. ستاد انتخابات گرجستان از احزاب سیاسی این کشور خواسته است تا سه‌شنبه شب که نتایج رسمی انتخابات اعلام خواهد شد از اظهار نظر درباره پیروزی خود پرهیز کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید یک بار به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است بهتر است فرزندش مهدی به ایران باز نگردد. آقای محسنی اژه‌ای که روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت افسود آقای هاشمی رفسنجانی سه نوبت از من درباره بازگشت مهدی پرسجو کرد که من در هر نوبت مطلبی متفاوت گفتم. به گفته آقای اژه‌ای او یک بار به هاشمی رفسنجانی گفته است به نظر شخصی او صلاح نیست که مهدی به کشور بازگردد. و خبری دیگر، وبسایت کلمه خبر داده است که فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روز شنبه در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش کلمه آقای عرب سرخی دلیل اعتصاب قضای خود را تعلل در روند درمان و برخورد زننده و توهین‌آمیز با خود و خانواده اش ذکر کرده است. فیض الله عرب سرخی به جرم تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها از ایران دسترسی به موتور جستجوی گوگل و سرویس جیمیل پس از یک هفته بار دیگر از شامگاه گذشته امکان پذیر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کردند به دلیل عدم حذف فیلم توهین به پیامبر اسلام از وبسایت یوتیوب این وبسایت را فیلتر می‌کنند، اما پس از آن گزارش شد که سایت‌های گوگل و جیمیل نیز فیلتر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه علت فیلتر شدن جیمیل و گوگل را مشکلات فنی ذکر کرده است. آزاده؟
حسن جعفری، متشکرم. خبرها رو شنیدید و مفصل‌تر می‌تونید این اخبار رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه تحولات لحظه‌ای نرخ ارز در ایران، کاهش ارزش پول ملی ایران حدود 15% در یک روز.
تقاضای بازار برای ارز خارجی و طلا به عنوان حفاظهای ارزش دارایی مردم خیلی بالاتر.
اختلاف نظر بین مسئولان در سپاه پاسداران درباره جنگ با هشدار یک مسئول دیگر درباره شرایط ایران در صورت بروز جنگ.
در دستگاه حاکمه ایران یک نوع انسجام تصمیم گیری در این زمینه وجود نداره و برخی روند رو پیش میبرن که بیشتر هم تاثیر بگذارن.
ابلاغ طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور.
وقتی که شما نیروی کار کارآزموده رو که الان در واحدهای تولیدی هستن نمیتونید نگه دارید، شغلشون رو نمیتونید حفظ بکنید، به فرض که این قانون که اینا میخوان کجا جذب بشن.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر بشنوید در مجله نیمه شب. با بحثی شروع میکنیم که روز دوشنبه در ایران موضوع یک در اکثر خبرگزاری ها و شاید حتی بین مردم بود. بهای هر دلار به 3550 تومان رسید و صرافی ها کرکره ها رو پایین کشیدند. تحولات نرخ ارز در ایران روز دوشنبه لحظه ای شد و پول ملی ایران کاهشی نزدیک به 15% ظرف مدت یک روز رو تجربه کرد. بابک غفوری آذر.
کاهش ارزش ریال ایران روز دوشنبه سرعت شدیدی گرفت و تا بعد از ظهر این روز منابع خبری از رقم 3450 تومان به عنوان ارزش برابری ریال در برابر دلار آمریکا خبر دادند. با در نظر گرفتن قیمت روز یکشنبه ریال ایران 15% از ارزش خود را از دست داد که چنین کاهش ارزشی در سالهای اخیر بی سابقه است. از صبح روز دوشنبه با انتشار اولین گزارش‌ها درباره قیمت دلار، سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز و طلا با متوقف کردن روند کاری خود از نامشخص بودن رقم دقیق ارزش برابری دلار خبر می‌دادند. روز دوشنبه نرخ مبادله دلار در اتاق مبادلات ارزی، طرحی که بانک مرکزی در همراهی با وزارت اقتصاد به عنوان تدبیر جدید مدیریت بازار راه اندازی کرده، 2672 تومان اعلام شد که با اتفاقات ساعت بعد در بازار آزاد عملاً موجب اختلافی 750 تومانی میان این نرخ و نرخ آزاد دلار شد. حسن منصور تحلیلگر اقتصادی در لندن درباره دلایل سرعت گرفتن شدید کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در دو روز اخیر به رادیو فردا میگوید:
یک مسائل اساسی وجود داره که اینا دراز مدتن، یک مسائلی که عرض کنم میتونه لحظه ای عارض بشه. اینی که الان ایران دچار تب ارز شده، این به عوامل اقتصادی ربطی نداره، بلکه به نگرانی ها و بحران اعتماد مردم نسبت به نظام و دولت برمیگرد. علت این که مردم و بازار نسبت به دولت و نظام بی اعتماد هستند، جدا از اون عوامل دراز مدت، در این کوتاه مدت میتونن که دولت در مورد ذخایر ارزی خود بلوف میزنه. ذخایر ارزی ایران در بهترین حالت بین 50 تا 60 میلیارد دلار تخمین زده میشه و بازار اون رو میدونه. در رگ تقاضای بازار برای ارز خارجی و طلا به عنوان حفاظهای ارزش دارایی مردم خیلی بالاتر از این است. در چنین میدونن که دولت توانایی ارز این کالاها رو در برابر تقاضای بازار نداره، در نتیجه قیمت بالا میره. ولی اگر این بحران‌های کوتاه مدت فروکش بکنه، میشود انتظار داشت که دلار به حد 2000-2400 تومان دوباره پایین بیاد، ولی این بستگی به این خواهد داشت که دولت بتواند این مرحله گذار رو مدیریت بکنه. در اساس قیمت ریال هر روز با این تورم لجام گسیخته فرسوده میشه.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ظهر روز دوشنبه در محل اتاق مبادلات ارزی حضور یافتند و بار دیگر از کارآمدی طرح مبادله ارز در این اتاق صحبت کردند. به گفته آنها برای مشاهده اثرگذاری فعالیت این مرکز باید تا روزهای آینده صبر کرد. اما با وجود این اظهارات، خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله فارس و مهر در گزارش‌های متعددی نسبت به بی‌تفاوتی مدیران اقتصادی دولت در برابر تحولات بازار انتقادهای شدیدی مطرح کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، تأثیر افزایش لحظه‌ای دلار باعث افزایش شدید در قیمت‌گذاری کالاهای دیگر شده، آنچنان که همه گروه‌های کالایی با افزایش قیمت 40% تا 100% مواجه شدند. در چنین شرایطی این سوال که اقتصاد ایران تا چه قیمتی توانه تحمل کاهش ارزش پولش را دارد در محافل مختلف مطرح شده است. حسن منصور در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
ملاحظه بفرمایید در این سوال ساده شما چندین سوال خیلی جدی نهفته است. مسئله این است که این افزایش ارز به چه مکانیزمی روی قدرت خرید مردم متمرکز میشه؟ یعنی اگر قرار باشد که واردات کالاها به این قیمت انجام بگیره، در این صورت طبیعی است که تورم چندین برابر خواهد شد در ایران، ولی دولت ناگزیر اون ارز موجود رو با قیمتهای پایینتر برای وارد کنندگان خواهد پرداخت، در نتیجه جلوی اون تورم گرفته خواهد شد. این که اقتصاد چقدر توان داره بستگی به این دارد که قدرت خرید مردم چقدره و قیمتات چقدر بالا میره، و این بستگی دقیقا به این خواهد داشت که دولت برای واردات کالاهای اساسی مردم از چه ارزی به چه مقدار استفاده میکنه، و اگر بتواند این کالاهای ضروری رو با همون قیمت رسمی 1226 تومان تامین بکنه، قطعا تورم به همین اندازه که امروز دیده میشود نخواهد بود و پایین‌تر خواهد رفت. ولی باید ببینیم که دولت این توان رو خواهد داشت، این کار رو خواهد کرد، یا به راه دیگری خواهد رفت.
موضوع افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و طلا در روز دوشنبه در جریان نشست رسانه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم مطرح شد و دادستان کل ایران گفت به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گفته شده تا اخلالگران در بازار ارز را شناسایی کنند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد سقوط قیمت ریال که کماکان ادامه داره و قیمت هر دلار روز دوشنبه در بازار آزاد در ایران از 3550 تومان هم گذشت، و گزارش‌ها حاکی از این هست که صرافی‌ها کرکرهاشون رو پایین کشیدند. ما در مورد همین موضوع نظر شما رو در صفحه فیسبوکمون پرسیدیم، اینکه درباره بحران بی‌ارزشی واحد پول ملی کشور چی فکر می‌کنید و آیا این وضعیت در زندگی شما هم تأثیری داشته؟ بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به این سوال جواب دادن. مثلا حسن نوشته: حتی یک استیضاح، بیانیه، میزگرد یا مصاحبه در ارتباط با افزایش لجام‌گسیخته دلار وجود نداره، و نوشته که از نظر اون واقعا عجیب و غیرقابل باور نیست. مرتضا نوشته: برجی 200 دلار درآمد داریم و برجی 600 دلار هزینه‌مون هست در ایران. یک کاربر فیسبوک رادیو فردا هم گفته که این یک حیله هست و گفته که میخوان دارایی‌های مردم رو به نسبت دلاری 3450 که الان تبدیل شده به 3550 تومان از دستتون بگیرن و بعد از تامین بودجه دولت قیمت دلار رو به همون 1226 تومان برگردونن. شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید یا با ما تماس بگیرید.
من میخوام ببینم هموطنان عزیز شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید مثل زمان و خدا بیامرز محمد رضا شاه پهلوی دلار بشه 7 تومن؟ و در ضمن مثل این که فراموش کردین در ایران چه کسانی دارن برای مردم ایران حکومت میکنن؟ خب همین بدبختی ها هم خواهد بود.
آقای احمدی نژاد نمیخواد بری تو سازمان ملل حافظ و خیام و سعدی و غیره را معرفی کنی به دنیا؟ اینا خودشون به دنیا معرفی کردن. آقای احمدی نژاد برو کار برای مملکتمون کن، برو خودتو به مردم معرفی کن ببینن چی هستی، برو فکری حال ارضمون بکن.
ما میخواییم آقای احمدی نژاد بگیم آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، هیچکم حق مسلم ما نیست، این فشاری که این مملکته این دیرونی اینا رو درست کنه برای ما.
لطفاً به اطلاع مردم ایران برسونید با افزایش دلار سلاطین شکر و چای و برنج و سیگار و قاچاقچی های معروف وارد کننده ها که تا امسال 80 میلیارد دلار کالاهای بنجل رو از چین و هند و جاهای دیگه وارد می کردن، دکان اونا تخته میشه. زیاد نگران نباشد.
من فقط میخواستم بگم تا کی ما باید نون و سیب زمینی بخوریم؟ فقط خوراک ما شده نون و سیب زمینی، حقوق ما فقط کفاف نون و سیب زمینی رو میده و بعد سلام. به هیچ خرج دیگه ای نمیتونیم برسیم. اگه مریض بشی باید بمیری. از مشهد زنگ میزنم.
اصلا بگم بابا مملکت دیگه مملکت نیست. امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزا میخری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزا بخری. خب این که نشد که. ما هم که درآمدمون ثابت مونده، بریم سرمونو بذاریم زمین بمیریم، این که نمیشه. مملکت داری این میشه، خودکفا یعنی این، مردم از گشنگی بمیرن.
منتظر تماس های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست و همکاران من در بخش وبسایت تلاش میکنن از طریق توییتر شما رو بروز کنن در مورد بهای دلار و تحلیل تحلیلگران رو هم در این مورد توییت خواهند کرد. حتما سری بزنید به توییتر رادیو فردا. مؤسسه رند، یکی از مهمترین پژوهشکده‌ها یا اتاق فکرهای آمریکا، گزارش تازه‌ای رو درباره چالش هسته‌ای ایران برای آمریکا و راه‌های مقابله با اون تهیه کرده. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از او درباره محتوای این گزارش پرسیده.
این مؤسسه گزارش جدیدی رو که تهیه کرده، مهار ایران استراتژی برای رویارویی با چالش هسته‌ای ایران نام داره که یک گزارش 206 صفحه‌ای است و پس از بررسی جامعی در مورد چالش‌هایی رو که برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده برای آمریکا، در نهایت یافته‌های خودش رو ارائه میده و توصیه‌ها و پیشنهادهایی رو به دولت آمریکا میکنه برای حل مسئله هسته‌ای ایران.
خب ابتدا ممکنه این یافته‌ها رو توضیح بدید چی هست آقای آریان؟
یافته‌های این گزارش اینی که میگه به نظر نمیرسه که زور و فشار بتونه جمهوری اسلامی رو از دنبال کردن برنامه هسته‌ایش باز بداره و یا اینکه جمهوری اسلامی راه و روش خودش رو تغییر بده. یافته دیگر اینه که میگه به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشه، گرچه داره ایران کوشش میکنه که این توان رو به دست بیاره، ولی در این حال این گزارش اضافه میکنه که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای بگیره، احتمالاً در عرض یک سال میتونه این کار را عملی بکنه و مشکلی که جمهوری اسلامی دست به چنین کاری بزنه و آمریکا به موقع متوجه نشه. یکی دیگر از یافته‌های این گزارش اینه که آمریکا گزینه قابل قبولی برای محو سریع تهدیدهای جمهوری اسلامی نداره، مگر اینکه بخواد هزینه زیادی رو متحمل بشه و به ریسک‌های بسیار عمده‌ای دست بزنه و پیشنهاد میکنه که آمریکا بایستی یک سیاست درست و کارساز برای مهار جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه که این میتونه به تغییرات دراز مدت و مثبت در جمهوری اسلامی منجر بشه.
خب این توصیه ها چی هست آقای آریان؟ چه سیاست هایی به آمریکا توصیه میکنه؟
به طور خلاصه این گزارش میگه که آمریکا بایستی همه کوشش های خودش رو برای جلوگیری از ساختن بمب هسته‌ای در جمهوری اسلامی ادامه بده و استراتژی مهار ایران رو اتخاذ بکنه. در این حال بایستی نیروهایش رو در عراق و افغانستان کاهش بده، سلاح بیشتر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بفروشه، تحریم‌های اقتصادیش رو ادامه بده، مشوق‌های مثبتی به جمهوری اسلامی پیشنهاد بکنه، کانال‌های مطمئن و پایداری رو برای گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی برقرار بکنه، توان اطلاعاتیش رو در منطقه باز هم تقویت بکنه و در نهایت میگه که اگر آمریکا میخواد که این گفتگوها، یعنی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راه به جایی ببره، بایستی از موضع برخی از کشورهای پنج به علاوه یک حمایت بکنه که این کشورها میگند ایران میتونه غنی‌سازی محدود داشته باشه در مقابل بازرسی‌های گسترده و میگه که آمریکا میتونه این موضع رو اتخاذ بکنه، گرچه موضع فعلی آمریکا را ضعیف میکنه، ولی میگه این بهایی است که آمریکا باید بده برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و احتمالاً دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای.
و سوال آخرم این هست که گزارش‌های مؤسسه رند تا چه حد در دولت آمریکا نفوذ داره و دولت آمریکا به این توصیه‌ها گوش فرا میده؟
مؤسسه رند یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین اتاق فکرهای آمریکاست و معمولاً گزارشاتی از این دست به خصوص از این مؤسسه مورد توجه قرار میگیره و بیشک سیاستگزاران مطالعه میکنند و ممکن است به بعضی از توصیه‌ها در این گزارش واقعا اهمیت بدن.
حمید فاطمی با حسین آریان صحبت میکرد، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره محتوای گزارش مؤسسه رند که یکی از مهمترین پژوهشکده‌ها یا اتاق فکرهای آمریکا هست و گزارش تازه‌ای رو درباره چالش هسته‌ای ایران برای آمریکا و راه‌های مقابله با اون تهیه کرده. 20 دقیقه بامداد در تهران هست و دو گزارش دیگه در ادامه میشنویم. سرتیپ پاسدار مسئول جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه نسبت به اظهارات بعضی از مقامات لشکری و کشوری درباره احتمال وقوع جنگ هشدار داد و گفت که صحبت درباره بروز جنگ بازی در زمینه دشمن هست. در روزهای گذشته چند مقام ارشد نظامی ایران از جمله وزیر دفاع و فرمانده کل سپاه پاسداران بدون اشاره به زمان مشخصی از وقوع جنگی حتمی خبر دادند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با فرخ نگهدار صحبت کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم لندن، و از او درباره اظهارات متفاوت معاون فرهنگی نیروهای مسلح ایران درباره وقوع جنگ پرسیده.
در درون نظام جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد یگانه‌ای درباره مسائل اساسی مملکت وجود نداره و خب اینم قابل تأسف بود که برخی از سران سپاه بیان بیرون و صحبت از این که ما الان در آستانه جنگ قرار داریم و کشور داره به طرف جنگ کشته میشه. این هیاهویی که در خارج از کشور راه افتاده، به خصوص جانب اسرائیل که ما در آستانه حمله به ایران قرار داریم، بیشتر مصرف داخلی در انتخابات آمریکا بنا به ارزیابی من این مصرف رو داشت، نه اینکه اسرائیل الان در آستانه انتخابات آمریکا میخواد حمله بکنه به ایران و ایران بزنه. و برخی از فرماندهان سپاه در ایران یک همچین حسی رو سعی کردن به جامعه منتقل بکنن که خب پیامدهای خیلی وخیم هم داشت، از جمله تاثیرش رو مسئله ارضی. اکنون میبینیم که یکی دیگه از فرماندهان سپاه میاد بیرون و اون حرف سابق فرمانده دیگر رو تصحیح میکنه. این رو من به این حساب میذارم که در دستگاه حاکمه ایران یک نوع انسجام تصمیم گیری در این زمینه وجود نداره و برخی دارن عملا خواسته یا ناخواسته روند رو پیش میبرن که بیشتر هم تاثیر بگذارن رو نتایج انتخابات آمریکا و هم موقعیت خودشون رو در ایران تثبیت بکنن. مثلا از بالا رفتن قیمت ارز به این شکل شاید بهره میبرند که این کارها رو میکنن.
آقای نگهدار، شما در ارزیابیتون گفتین که انسجام یکپارچه‌ای بین اظهار نظرهای بعضی از مقامات جمهوری اسلامی وجود نداره. آیا این عدم انسجام یعنی اختلاف نظر بین فرماندهان ارشد نظامی در رابطه با مسئله جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل؟
البته یکی از عرصه‌های بسیار مهم تبارز این تفاوت نگاه هست. ما می‌بینیم که برخی از فرماندهان سپاه جوری صحبت می‌کنند که حتی این زن به جامعه بین‌المللی و به مردم منتقل بشه که اونها دارن آماده جنگ میشن و کشور داره به آستانه جنگ کشیده میشه، و برخی دیگر می‌خواهند این حس رو از بین ببرند، هم در جامعه بین‌المللی هم در افکار عمومی، که ما وضع عادی داریم، همه چیز به جای خویش نیکو و داره جلو میره ایران. از جمله این آقای جزائری همچین صحبتهایی رو میکنند. به نظر من اینها هر دو یک فعالیت سیاسی است برای بهره‌گیری خاصی. یکی تاثیرگذاری روی انتخابات آمریکا. ما در آستانه انقلاب هم اتفاقا داشتیم در سالهای اول انقلاب که چنان تاثیر ایران روی انتخابات آمریکا مؤثر بود که کارتر باخت و ریگان آمد روی کار، و این خب یک پروژه بود که برخی از جناح‌ها در ایران می‌خواستند دنبال بشه. و همچنین بهره اقتصادی، اگر دلار امروز بالا بره، برخی از محافل هستن که خب بیشتر سود میبرند از این کار، و این در نتیجه افزایش نگرانی مردم از جنگ و قطع سرچشمه‌های ورود دلار به کشور هست.
حالا آقای نگهدار، چقدر این دکترین تهدید در برابر تهدید که نخست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد در اظهار نظر چند وقت اخیر فرماندهان سپاه مبنی بر وقوع جنگ مورد استفاده قرار گرفته؟
من فکر کنم هر دو جناح دارن از این عنوان استفاده میکنند، یعنی هم در روحیه‌ای که آقای جزائری انعکاس میدن، هم آقای عزیز جعفری در سالات چند روز پیش خودشون بروز دادن، اینها هر دو این کلام رو وسیله پیشبرد اون تمایلی قرار دادن که خودشون میخوان. اون حرف سرچشمه هر دو این حرفا میتونه باشه.
رضا جمالی از رادیو فردا با فرخ نگهدار صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک گزارش دیگه بشنویم و وارد بخش دوم مجله نیمه شب بشیم. نامه اجرایی طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده و برای اجرا به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ابلاغ شده. ابلاغ این طرح از همین ابتدا با انتقادهای مختلفی از طرف فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی از جمله اهداف طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین اعلام شده است. طرحی که به تصویب دولت محمود احمدی نژاد رسیده است. پیش از این نیز در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران طرحهایی به اجرا درآمد و یا تغییراتی در قانون کار داده شد. به این عنوان که درصد اشتغال در ایران افزایش می‌یابد. از جمله این تغییرات و طرح‌ها خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار و نیز تلاش دولت برای تغییر قانون کار بوده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای درباره این طرح گفته است که در سال اول پیش بینی می‌شود 1,550,000 شغل ایجاد خواهد شد. صادق کارگر، فعال سندیکایی، مقیم نروژ:
همین کارخانه های موجود با همین کیفیت موجود و با این نیروی کار موجود قادر نیستن کارگرشون نگه دارن. به دلیل همین مسئله بحران اقتصادی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ناکارایی دولت، تبعیضاتی که برای علیه بخش تولید هست اعمال میشه و غیره و غیره و تحریم ها. وقتی که شما نیروی کار کارآزموده رو که الان در واحدهای تولیدی هستن نمیتونید نگه دارید، شغلشون رو نمیتونید حفظ بکنید، بنابراین به فرض که این قانون که اینا میخوان کجا جذب بشن اصولا، صرف نظر از اینکه این قانون چقدر یه قانونی هستش که واقعا ضد کارگری هست، ولی شما میخوان اینا رو کجا جذب بکنید؟
در این میان یک نکته مهم در این طرح آن است که شاگرد یا شاگردان در مدت 3 سال آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج هستند. نکته مهم دیگر آن است که به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد کار به شاگرد پرداخت نمی شود. البته در طرح از استاد کار خواسته شده است تا شاگرد را بلافاصله بعد از پایان دوره 3 ساله برای آزمون پایان دوره به مرکز معین اداره کل معرفی کند و در این حال اعلام کرده است که شاگرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهد گرفت. با این همه این طرح از زمان ابلاغ با انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا حیدری فعال کارگری گفت دولت قصد دارد با اجرای چنین طرح‌هایی حقوق کارگران را کاهش دهد. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر نیز در گفتگو با ایلنا طرح استاد شاگردی را طرح متحجرانه ارزیابی کرد و افسود نظام استاد شاگردی زمانی بر روابط کار ایران حاکم بود که هیچ قانونی برای تعیین تکالیف و حقوق کارگران و کارفرمایان وجود نداشت. صادق کارگر با اشاره به اینکه طرح استاد شاگردی به گفته او ادامه سیاست‌های ضد کارگری دولت احمدی نژاد و در راستای حذف حداقل حقوق قانونی کارگران است می‌افزاید:
طرح روابط استاد شاگرد مال قبل از انقلاب مال 40-50 سال پیش هست، ولی خب اینکه کارگر مثلا بره یه جایی به عنوان کارآموز 3 سال کار بکنه مبنی بر اینکه کارگر کارآموزه و حقوق هم نداره، در واقع یه شکل بگم که ایجاد مزدور برای کارفرماهای دولتی و خصوصی است، مزدور رایگان. کارگر تابع کارفرماست و کارفرما باید حتما در موردش موقعی که میخواد مدرکشو بهش بدن نظر بده دیگه، حالا معلوم است که این کارفرما چجوری در واقع بخوام این نظر بدن.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای طرح استاد شاگردی را نه طرحی برای ساماندهی آموزش کارگران بلکه طرحی دانست که به گفته این تشکل کارگری برای بکارگیری بردوار کارگران در مراکز تولیدی و صنعتی به اجرا در خواهد آمد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیش بینی کرد که از این پس صدها هزار کارگر جویای کار به اجبار ناچار خواهند بود بدون اینکه تحت پوشش قوانین کار قرار بگیرند و یا حداقل دستمزد مصوب را دریافت کنند به مدت 3 سال برای کارفرمایان به طور مجانی کار کنند. این تشکل کارگری در پایان خواستار توقف فوری اجرای طرح استاد شاگردی شد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، کوروش پرند معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است امسال ارائه آموزش برای 100,000 کارآموز در این طرح پیش بینی شده است.
رادیو فردا گوش می کنید. از رادیو فردا با شما هستیم در مجله نیمه شب. وقت شما به خیر هر جایی که هستید و همراهید با رادیو فردا. نیم ساعت از برنامه زنده ما گذشته و 15 دقیقه باقی مونده. در ادامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید و قبل از اینکه براتون توضیح بدم خبرها رو دنبال میکنیم با حسن جعفری.
با سلام مجدد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران به طور روزافزون از ساختار مالی جهانی مجزا میشود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش به خبرنگاران گفت سقوط بی سابقه ارزش پول ایران نشان دهنده موفقیت فشارهای بین المللی است. بهای ارز روز دوشنبه در ایران به سیر صعودی خود ادامه داد و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به نزدیک 3500 تومان رسید. ولی در معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای آمریکا، فرانسه، قطر، عربستان و ترکیه را متهم کرد که با پشتیبانی از شورشیان سوریه از تروریسم حمایت می‌کنند. وزیر خارجه سوریه همچنین درخواست‌ها برای کنارگیری بشار اسد از قدرت را مداخله پرسر و صدا در امور داخلی آن کشور توصیف کرد. از سوی دیگر سخنگوی بان کی مون گفته است که دبیرکل سازمان ملل در دیدار با وزیر خارجه سوریه از اینکه بحران 18 ماهه در آن کشور رو به وخامت می‌رود اظهار سرخوردگی کرده است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه تایید کرد که مدیر مسئول روزنامه مغرب بازداشت شده است، اما گفت که اتهامات او و برخی کارکنان این روزنامه غیر مطبوعاتی و در پی گزارش یک نهاد رسمی بوده است. آقای اجرایی جزئیات بیشتری درباره این خبر اعلام نکرد. یک نماینده سابق پارلمان پاکستان برای کشتن سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام جایزه 200,000 دلاری تعیین کرد. اکرام الله شهید نماینده سابق پارلمان پاکستان این خبر را در جریان تظاهراتی که روز دوشنبه در شهر پیشاور برگزار شد اعلام کرد. پیش از این وزیر راه آهن پاکستان نیز جایزه 100,000 دلاری برای کشتن سازنده این فیلم تعیین کرده بود. انتخابات پارلمانی گرجستان روز دوشنبه در این کشور برگزار شد و بنابر برخی نظرسنجی‌ها حزب مخالف دولت توانسته است در این انتخابات بیش از 50% از آرا را کسب کند. ستاد انتخابات گرجستان از احزاب سیاسی این کشور خواسته است تا سه‌شنبه شب که نتایج رسمی انتخابات اعلام خواهد شد از اظهار نظر درباره پیروزی خود پرهیز کنند. و خبر دیگر این که وبسایت کلمه خبر داده است فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روز شنبه این هفته در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش کلمه آقای عرب سرخی دلیل اعتصاب غذای خود را تعلل در روند درمان و برخورد زننده و توهین‌آمیز با خود و خانواده‌اش ذکر کرده است. دادگاه عادی بحرین حکم زندان 9 پزشک و پرستار را به اتهام دست داشتن در اعتراض‌های سال گذشته تایید کرد. به گزارش رویترز این پزشکان که محاکمه‌شان انتقادهای بین‌المللی بسیاری را برانگیخت به 1 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند. بحرین که محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، ایران را به دست داشتن در اعتراض‌های شیعیان آن کشور متهم کرده است. 9 پزشک و پرستار محکوم شده همگی شیعه هستند و در جریان تظاهرات سال گذشته معترضان مجروح را مداوا می‌کردند. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. تأکید می‌کنم اگر دسترسی به اینترنت دارید و شرایط براتون مهیا هست حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته مهداد قاسم‌فر سراغ یک فیلسوف ایرانی رفته که در کانادا زندگی می‌کنه، کسی که البته مدتی رو هم در زندان اوین در تهران گذرونده و نویسنده و مؤلف و مترجم چندین کتاب هم هست. تا 10 دقیقه آینده این برنامه رو میشنوید، بعد از اون هم میتونید از موسیقی لذت ببرید و البته هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته اول چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد رامین جهانبگلو نویسنده و مترجم آثار فلسفه و حوزه علوم انسانی مهمان من خواهد بود. و اما خبرها. خبر خبر اول این که در همین هفته نام برنده نوبل ادبی 2012 اعلام خواهد شد. روزنامه گاردین در مقاله‌ای به نقل از مؤسسه پیشبینی لد بروکس، شانس هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی رو بیش از همه نویسندگان سرشناس دنیا برای ربودن جایزه امسال بالا دونسته. موراکامی نویسنده محبوبی در بین کتابخونای ایرانی هم هست. مهدی قبرایی، بزرگمهر شرف‌الدین و مجتبی ویسی بیشترین آثار او رو به فارسی ترجمه کردند. وضعیت کاغذ همچنان در ایران صنعت نشر را در گردابی از مشکلات فرو برده. داوود موسایی مدیر نشر فرهنگ معاصر به ایسنا گفته که در حدود 31 سال سابقه فعالیت در حوزه نشر دارم و بحران‌های زیادی رو در این حوزه دیدم، اما با توجه به بحران فعلی هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره تیره، سیاه و ناامید کننده نبوده. پشمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته که این کمیسیون در این باره نگرانه و کاغذهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده در انبارها ذخیره شده و دولت و وزارت ارشاد هم هیچ نظارتی بر اونها ندارند. رامین جهانبگدور یکی از پرکارترین نویسندگان و مترجمای ایرانیه. او در این حال فلسفه دانیه که با برخی فلاسفه بزرگ این حوزه در دنیا هم گفتگوهای مفصلی انجام داده و در قالب کتاب منتشر کرده. او که مدرک پسا دکترای خودش رو از دانشگاه هاروارد دریافت و بیش از 20 کتاب تنها به فارسی منتشر کرده، در ایران مدتی دستگیر و زندانی هم شد. در این برنامه او رو دعوت کردم تا درباره آخرین آثار نوشتاریش و دیدگاهاش درباره سانسور و خودسانسوری و اخلاق نویسندگی با هم گفتگو کنیم. خب آقای جانبگلو، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژگی کتاب. اول از آخرین آثاری که اخیراً تألیف کردین برای ما و شنوندگان این برنامه بگید لطفاً.
خب من فعلا آخرین کتابی که در ایران چاپ کردم که مال در حدود یک سال نیم پیش بودش که ترجمه بود از کتاب انگلیسی به نام روح هند که نشر نی چاپ کرده بود. ولی خب همونطور که میدونید بسیاری از آثارم در نمایشگاه کتاب تهران در امسال جمع شده بود و بعضی از اینها هم اجازه چاپ نگرفتن. بنابراین من بسیاری از کارام الان به زبان‌های دیگه است که داره چاپ میشه. یه کتابی به انگلیسی نوشتم در مورد گاندی که از دانشگاه هاروارد داره چاپ میکنه به نام The Gandhi Moment و ترجمه اسپانیاییش هم داره در میاد. یک کتابم به ایتالیایی دارم چاپ میکنم، یعنی از در حقیقت به ایتالیایی ترجمه شده، اصلش به انگلیسیه که اون هم در ایتالیاست و خاطرات زندانم هم نوشتم که اونام مشغولم که ببینم در دست چاپ هستش اینا. در یک کتابم در انتشارات آکسفورد هند دارم چاپ میکنم که ماه دسامبر در میاد.
موضوع این کتاب ها چی هست الان که فرمودین؟ این کتابی که در
موضوع کتابی که در ایتالیا چاپ میشه یک گفتگویش با یکی از اندیشمندان سیاسی آمریکا به نام مایکل والزر در مورد کثرت‌گرایی و دموکراسی. اون یکی کتابی که اسمش هست ساعت گاندی، بیشتر در مورد همین بهار عربی و جنبش‌های عدم خشونت در دنیاست و تأثیری که اندیشه‌های گاندی روشون گذاشته. یک مقدمه‌ای هم به عدم خشونت ازم خواسته بودن که بنویسم برای دانشجویان دانشگاه انگلیسی زبان، یعنی آمریکا و کانادا و انگلیس، که اونم تازه تموم کردم برای پرگریو انگلیس هستش. و اینا اساسا کتابی هستش که این یک ساله من بیشترشون کار کردم و دیگه در انتظار چاپشون هستم.
الان امکان چاپ کتاباتون در ایران یه مقداری مشکل هست؟
بله، بیشتر الان هم تو که میدونید با وضعیت سانسوری که در ارشاد هست و بیشتر ناشرا براشون مشکله که کتابای ما رو چاپ کنن. من در حقیقت 3-4 تا ناشر ایرانی داشتم در 20 سال گذشته که میتونم بگم باهاشون در حدود 22 تا از کتابام چاپ کردم که یکیش نشر مرکز، یکی نشر نی و اینا، هر دو خب الان در وضع سختی به سر میبرن. تو که میدونید کتابا بیشتر میرن تو ارشاد میمونن، بعضیشون حتی اجازه تجدید چاپ هم نمیگیرن. خوشبختانه هنوز بعضی از کتابا در بازار هست و جوانان ایرانی و دانشجو میتونن تهیه کنن، ولی خب چاپ کردن یک کتاب جدید یک مقداری با اشکال روبرو میشه.
استقبال از این آخرین کتابی که تو ایران منتشر کردین چه جور بود؟ خبری دارید؟
بله، من در حقیقت دو تا کتابی که چاپ کردم بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، یکی زین زمستانی بود که خب خیلی استقبال خوبی ازش شد و به چاپ سومم رسید و بیشتر دست نوشته اشتهام بود و این کتاب روح هند هم چاپ اولش تموم شده ولی هنوز چاپ دومش به بازار نیومده تا اونجا که من اطلاع دارم. ولی خب یک مقداری برای نوشته های فرض کنیم فلسفی یا مثلا در زمینه علوم انسانی یکم مشکل تر شده به طور کلی. یعنی من مثلا به ناشرام که پیشنهاد میکنم که خب الان کتابای در دست تحریر دارم یا آماده دارم برای چاپ و اینا به میگن که خب حالا مثلا دست نگهداری مثلا کتاباش ممکنه یک سال دو سال بعضی سه سال در ارشاد هم که مونده باشه. این در حقیقت وضعیتی است که برای کتابای منم پیش اومده. برای من تصمیم گرفتم که خب دیگه به زبانهای دیگه فعالیتامو از نظر ادبی و فکری ادامه بدم و بیشتر در زمینه‌هایی که کار میکنم در زبانهای دیگه چاپ بکنم.
الان به خصوص نسل جوانتر که اشتیاق بیشتری برای انتشار کاراشون دارن، در شرایط فعلی که حالا امکان چاپ به زبان دیگری وجود نداره مثل اون امکانی که شما دارید و با توجه به تجربه‌های مشترک در کشورهای دیگر دنیا که این وضعیت‌ها رو طی کردن، شما چه پیشنهادی دارید؟ واقعا آیا هست اساساً راهی برای دور زدن این وضعیت و رسوندن این آثار به دست مخاطب احتمالی؟
خب ببینید الان تعداد مخبران ما در خارج از ایران هم خیلی زیاده و ما تعداد دانشجو و کسانی که کتاب خون هستن و میتونن فارسی بخونن خیلی تعدادشون بیشتر شده. ولی حتی اگر در داخل ایران هم در نظر بگیریم، شما الان وسیله به نام اینترنت دارید که از طریق اون خب میتونید نوشته هاتون رو، همونطور که خیلی از نویسندگان ما این کارو میکنن، نوشته ها و تمام مقالات رو میتونید در اختیار عموم و علاقمندان بذارید حتی در داخل ایران. الان من فکر میکنم اینترنت این اجازه رو میده و خب شما میبینیم که رو اینترنت خیلی نوشته هاشون رو میذارن و خب خونده میشه. ولی خب به هر حال من خودم به عنوان یک دست‌اندرکار و کسی که هم پایه‌گذار مجله بوده هم با نشر در ایران کار کرده از نزدیک، هم خودش نویسنده هستش و مؤلف، من فکر میکنم که خب کتاب همیشه جای خودش رو داره و خوانندگانی که در داخل ایران هستن رو همیشه در نظر گرفت.
چقدر واقعا فکر میکنید که تن دادن نویسنده به سانسور در تشویق سانسور یا تثبیت بحث سانسور در کشور به اون کمک میکنه؟ چون بحث این است که وقتی که قرار است این سطح از سانسور اتفاق بیفته اساساً بهتره که چاپ نکرد. شما چه اعتقاد دارید؟
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنیش همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره در حقیقت به کارش لطمه وارد شده و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان هم که در بسیاری از جای نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکه‌شو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیدن اعتقاد دارم، همیشه تو نوشتم هم نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه دارش بکنین با خودسانسوری و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و دارین با یک نوع استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، دارین مبارزه میکنین.
بنابراین بایستی با یک رفتار اخلاقی در امر نوشتن همین مسئله رو در واقع به نظر شما به گمان شما نویسنده رعایت کرد.
بله، من فکر میکنم مؤلف در حقیقت کسی است که خودش رو به خطر میندازه وقتی که یک چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش، یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو به خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دیگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دیگر اندیشی یعنی در حقیقت به شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه میتونه بیاره و این هوای تازه به خودش میتونه یک نسیم آزادی هم باشه.
اون چیزی که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، فلسفه‌دان و نویسنده ایرانی و استاد دانشگاه در تورنتو بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.